أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انسان بزرگترین جدول بحر وجود و جامعترین دفتر غیب و شهود و کاملترین مظهر واجب الوجود است. به همین دلیل عرض میشه که چون هیچ موجودی در عالم از موجود انسانی بالاتر و قوی تر نیست، لذا هیچ راهی در عالم از راه نفس انسانی به حق سبحانه و تعالی بالاتر نخواهد بود. لذا صراط مستقیم حق و نزدیکترین راه به ماوراء طبیعت. و در نماز اگر سخن از اهدنا الصراط المستقیم داریم، در حقیقت معنای این آیه شریفه سوره هم این است که خدایا ما را به خودمون هدایت بفرما، خودمون را بفهمیم، بیابیم کی هستیم، چه هستیم، که میبینید در نهایت راه به این حقیقت میرسیم که مرا به هیچ کتابی مکن حواله دگر، که من حقیقت خود را کتاب میبینم. چه کتابی از کتاب وجودی انسان بالاتر؟ تمام موجودات همه در صدد اینن که به شکار انسان در بیان، تمام عالم به عنوان اینن که به شکار آدم در بیاین. و چرا انسان بخواهد از ناحیه عالم به حقیقت عالم برسه؟ چرا از ناحیه خودش به حقیقت عالم اله راه پیدا نکنه؟ در وجودات همه در صدد اینم که به شکار انسان در بیان، تمام عالم به عنوان اینم که به شکار آدم در بیاین. و چرا انسان بخواهد از ناحیه عالم به حقیقت عالم برسه؟ چرا از ناحیه خودش به حقیقت عالم اله راه پیدا نکنه؟ در ریاضیات می‌فرمایید که اقرب طرق، نزدیکترین خط بین دو تا نقطه، خط مستقیمه. که اگر بخواهید بین نقطه الف و نقطه با را به هم دیگر اتصال بدهید، اون نزدیکترین خط، خط مستقیمی که بین این دو تا نقطه اتصال برقرار میکنه و اون هم یک خط بیش نیست. گرچه میشه به خطوط فراوانی بین دو تا نقطه را به هم دیگر اتصال داد، اما تمام نقطه ها دیگه به تناسب مسیرشون، طریقشون دور میشن. نزدیکترین فاصله‌ای که بین دو تا خط را، دو تا نقطه را به هم اتصال میده، خط مستقیمه. چرا بین عبد که نقطه ایست در طرف یک خط، در طرف عالم، و بین حق که نقطه دیگر است، چرا خود عبد فاصله نباشه؟ چرا غیر عبد فاصله باشه؟ بین جنابالی که عبدی و بین حق که خالق توست و حق است، چرا خودت مستقیمن بهش اتصال پیدا نمی کنی که بگی من از ناحیه عالم پی به او ببرم؟ از ناحیه عالم پی به حق بردن حق، طریق رسیدن به حق غیر متناهیه، اما در بین این راه های بی‌نهایت اتصال عبد به حق، نزدیکترین راه خودشه، از ناحیه خودش به او اتصال پیدا کنه که این اتصال اقرب طرقه و ما به خدای تبارک و تعالی عرض میکنیم که ما را به این مسیر به خودت متصل بفرما که اهدنا الصراط المستقیم. جناب عالی که بزرگترین جدول بحر و دریای وجود حقی و جامعترین دفتر غیب و شهودی که تمام حقایق در دفتر وجودی تو نوشته شده، نطفه انسان اساره عالمه که کل نظام هستی را حقیقت عالم این مشک زنی کرد، در بین این مشک زنی کل عالم یک حقیقتی متجلی شد به نام نطفه انسان که الان میبینید که نطفه حیوانات تا یه مقداری میان رشدشون تمام میشه، نطفه درخت ها، هسته های درخت، دانه های بوته ها، این ها تا یه حدی رشد میکنن بعد میخشکن، گندم تا یه حدی بالا میان، دفتر وجودی گندم تا یه حدی کمالات وجودی درش نوشته شده و دفتر درخت تا یه مقداری بر او کمال نوشته شده و دفتر وجودی دیگران هر کدام تا یه حدی کمالات وجودی نوشته شده. حتی عقول ملائکت الله اونها هم دفتر حقن، اما جامع ترین دفتر الهی نیستن. اونی که غیب و شهود را، ظاهر و باطن را، تمام اسماء الله را، تمام حقایق را در کمون ذات او، در حقیقت جان او، در متن ذات او نوشته اند، اون نطفه انسانه که میبینید شروع میکند به حرکت جوهری و همینجور دم به دم قوی میشه، اول جماد، بعد نبات میشه، بعد حیوان میشه، بعد انسان میشه، بعدم ماشاءالله در سیر انسانی همینجور تا به بی انتها میره که این دیگه جامع ترین دفتر غیب و شهوده و کامل ترین مظهر واجب الوجوده. اینها در بخش عرفان نظری و حکمت نظری باید برای خود شب پیاده بشه که لذا فرمودن تمام عرفان، تمام قرآن، تمام حکمت و تمام جهان در یک کلمه جمع است و اون معرفت نفسه. خودتو بشناس، بله، قدر خود بشناس و مشمر سرسری خودتو کوچیک دست نگیر. قبل از این که حیوان شناس بشی خود شناس بشی، قبل از این که آسمان شناس بشیم خود شناس بشیم، قبل از این که به فکر غیر بیافتیم به فکر خودمون بیافتیم که از همه بالاترین و هیچ موجودی به اندازه ما وسیع نیست. آقا جان اون عزیزان تازه تشریف میارن جا ندارن، اگه اجازه بفرمایید یه مقداری لطف بفرمایید آقا اون دمه در را، آقا جان یه مقداری تشریف بیارید جلو. و کاملترین مظهر واجب الوجوده، مظهر اینا انشاءالله باز حرفشو میدنی، مظهر حالت اسم مکانی داره یعنی محل ظهور، تمام موجودات عالم محل ظهور حقه، منتها هر کدام به مقدار سعی وجودی خودشون او رو نشون میدن که ان فی خلق السماوات و الارض و اختلاف لیل و نهار لآیات لأولر البا، تمام اینها همه آیت هم، همه دارن او رو نشون میدهن، همه کمالات وجودی او رو نشون میدهن، همه چیز. اما اون محلی که خداوند به نحو تام ظهور کرده که دیگه مظهر اتم حق متعاله، اون جناب انسانه، نفس ناطقه انسانی که کاملترین مظهر واجب الوجود حق تعالی، خودتی، خودت رو دریا. این بحثایی که تا اینجا کردیم در عرفان نظری، نکته ای را که در دورهای قبلم عرض می رسوندیم تقدیم کنیم اینه که آقایان در کتابهای رشته های علمی فرمایشی می فرمایند به نام براءت استحلال، که در مقدمه کتاب طوری الفاظ، عبارات، کلمات را در مقدمه باید بگنجونه صاحب کتاب که تقریبا آینده و افق باز روشن آینده کتاب رو با آدم نشون بده، بگه آقا ما در آینده در کتاب راجع به این حقایق بحث میکنیم. مثلا الان ما باید در آینده راجع به قطب بحث کنیم. قطب یعنی چه؟ که بعد میبینید حالا اصطلاح شده انسان عام کامل قطب عالم امکانه، یعنی چه؟ نفس ناطقه انسانی قطب نظام وجود است، یعنی چه؟ که تمام عالم به دور این یک مرکز در حرکت هم. همه به دور شما میگردن، همه جنابالی رو میخوان. قطب یعنی چه؟ اقطاب یعنی چه؟ و چه کتابهایی آقایان عرفا در این باب نوشتن؟ قطب الاقطاب، اقطاب اربعه، که مثلا در هر زمانی باید 4 محور باشن به نام اوتا، ابدال، نجبا، صلحا، مثلا مؤمنی، اهل ولایت، و در بین اینها هم اونی که مرکز این نظام قرار میگیره انسان کامل، حضرت بقیت الله سلام الله علیه در عصر محمدی صلی الله علیه و آله و سلم، که ایشون قطب نفس ناطقه انسان اینه، به این کمالات میتونه برسه. بحث‌های آینده باز بحث ذوق داریم، انشاءالله در جلد سوم میاد به لطف خدا. بحث ذوق، چشیدن، که راه علم شهودی رو باید طی کرد تا به کمال رسید، که علم فکری بدون علم شهودی از دور حرف زدن که الان میام یه جمله بعد میام. و از راه علم شهودی باید آدم به حقایق راه پیدا کنه، که علم فکری بدون علم شهودی همون مضمون آیه روایت شریف العلم هو الحجاب اکبر، علم حجاب بزرگیه، بزرگترین حجاب علم. کدوم علم؟ علم فکری است که آدم حرف بزنه و نچشه. بله، که مهمترین علم شهودیه، باید بچشه، باید بیابه. و بحث راجع به علم داریم، راجع به علوم عقلیه انشاءالله فراوان بحث پیش میاد، بحث اساس خیر و سعادت، بحث خیر پیش میاد، بحث سعادت انسانی پیش میاد، که انشاءالله از درس 13 و بعد اینها بحث خیر و شر پیش میاد، که ببینیم در عالم خیر یا شر، شری وجود داره نداره. باز بحث طرق به ماورای طبیعت، ماورای طبیعت چیه؟ باید بحث بشه. رابطه بین این عالم با عوالم وجودی ما فوق چگونه هست؟ اینها باید بحث بشه. و موجوداتی که انسان رو دم به دم از نفس به سوی کمال میرسانن، رابطه بین اونها و نفس ناطقه انسانی چگونه هست؟ اینها جزو مباحث آینده هست. بعد بحث صراط مستقیم به معنای لطیف و سنگین نفس ناطقه انسانی در پیشه. و همچنین بحث جدول وجودی، سر وجودی همه ما، که دیگه از جدول تعبیر به سر میکنن، تعبیر به حسه میکنن، تعبیر به ذات میکنیم، که در بین مردم خیلی، بین عوام الناس. بله آقا، خب ذات باید پاک باشه، این خیلی لفظ شیرینیه، خیلی ما با این حرف آقایون کار داریم، ذات باید خوب باشه، اون سرشت، اون حسه، اون جدول وجودی، اون باید درست باشه، که اگر جدول باز بشه دیگه کل عالم خودشو با آدم نمایش میده، اون وقت چه شیرین میشه عالم. بله، غیب و شهود راجع به عالم غیب و عالم شهود، عالم بله مطلقه، عالم شهادت مطلقه حرف میزنیم، حرف پیش میان، راجع به حضرات خمس، بله، مقام حضرت غیبیه، مقام حضرت عالم مثال، مقام حضرت عالم عقل، مقام حضرت جناب عالم ماده و طبیعت، به این شیرینی که خیلی برای من خوش بود، یکی از عزیزان همین درسی و بحثی برای من نوشت که شبی را بیدار شدم برای وضوء، برای نمازم، بله، دیدم که این صدا به گوش من میرسه که عالم ماده و طبیعت میگه که تمام برکاتی که شما دارید از من ماده هست، چرا مرا تحقیرم میکنید و چقدر هست خوب، همه از نشأه طبیعت داریم، این جهان به این زیبایی، آسمان به این زیبا و نشأه طبیعت به این زیبا، کی گفت اینها دنیاست، کی گفت اینها پسته، کی گفت اینها بده و کی گفت نظام هستی اینطور؟ نظام هستی یک پارچه عشقه، یک پارچه حقیقته، اونچنان ظاهر و باطن عالم انسان رو میگیره که آقا در الهی نامه میفرماید که الهی در این شب کذا تاریخ میگذارم که از شما اجازه میخواهم که اسم این عالم تو رو بگذارم عشق‌آباد. بله، عشق‌آباد اینجا محل عشق‌بازی نفس ناطقه انسانی هست با کلمات وجودی عالم، منتها از بس که این الفاظ را در معانی متعارف استعمال کردیم و از دوران کودکی تا الان با معانی عرفیه بین عوام مردم عادت کردیم، خو کردیم، تا آدم لفظ عشق رو میاره، تا لفظ ازدواج رو میاره، تا لفظ اینها میاد، این میرن دنبال همین حرفای متعارف اینجوری. به الله نگاه بفرمایید فصل حکمت اسمتیه فی کلمت فاطمیه آقا را، اولین بحثش بحث ازواجه و چه بحث ازدواج، چه قوقا و تمام نظام هستی از ازدواجه. اسماء الله با همدیگر ازدواج میکنن، اولین ازدواجی که در قرآن انجام گرفته است، سه تا اسم از اسماء الله با همدیگر ازدواج کردن و از این ازدواج این همه آیات قرآن متجلی شده. اون سه تا اسم میفرمایید که بسم الله الرحمن الرحیم، الله الرحمن الرحیم، ازدواج کردن، حالا شروع شده. حالا شروع ازدواج اینا نتیجهش چیه؟ الحمدلله رب العالمین تا من الجنة و الناس اجمعین. این همه آیات از ازدواج این اسماء الله به وجود آمده. تمام اسماء الله با همدیگر ازدواج میکنن، تمام موجودات نظام هستی با همدیگر ازدواج میکنن، آسمان مرد و زمین زن در خرد، اون که او انداخت این میپرورد، آسمان و زمین ازدواج میکنن، منظومه شمسی ازدواج کردن، اسماء بله ملائکت الله ازدواج دارن. لفظ ازدواج چه شیرین، سبحان الذی خلق الازواج کلها، آیه شریفه سوره مبارکه یاسین، سبحان الذی خلق الازواج کلها، تمام عالم ازدواج کردن، نتیجه ازدواج عالم شده نطفه انسان و این نطفه در قوس صعود قرار میگیره در سیر تکاملی انسانی و جهانی و میبینید که درون حبه صد خرمن آمد، جهانی از دل یک ارزن آمد. یعنی یه حبه، یک نطفه به نام نطفه انسان که جامع ترین دفتر غیب و شهوده، هر چی میخوای توش بنویس و تشنگیت هم سیراب نمیشه، تو یک موجود تشنه ای هستی که هر چی بهش آب بدهم، هر چی به او آب حیات علم بدهم، نفس ناطقه انسان آب میخواهد، تشنه که تشنگی او تنها با یک آب سیراب میشود و سیرابتر و تشنه تر میشود، این است که یا من لا تنقصه، یا من لا تزیده کثرت العطاء الا جودا و کرما، هر چه میتوانند به آب حیات بدن که آب حیات نفس انسانی را دم بدن، از مردن به در میاره، زنده تر میکنه، تا جایی که بار دیگر از ملک پران بشه، اون چه اندر وحی ناید اون بشه، دیگه بی نهایت بشه، که انشاءالله درس 99 تا 103 اینها به این بحث میپردازیم. کاملترین مظهر واجب الوجودی. حالا این در عرفان نظری باید این مباحث برای شما حل بشه. میایید در عرفان عملی، همین طوری که الان این عبارت آقا رو میبینید، اول عرفان نظری پیش آمد، بعد حالا عرفان عملی، باید به همین نحو عزیزان پیش بروید. تمام بزرگان همین رو فرمودن، همه اعاظم، همه آقایان همین رو فرمودن. اول حکمت نظری، عقلتون درست بشه، فکر انسان کامل بشه، حواس پنجگانه ظاهری، حواس پنجگانه باطنی، دو تا قوه وهم و خیال و یکی هم قوه عقل، که اگر این پنجتا رو با اون دوتا رو جمع کنیم بشه 7، با قوه عقل بشه 8. این 8 قوه از شما غذا میخوان. غذای این 8 قوه عرفان نظریه و حکمت نظریه. انشاءالله وقتی آدم این 8 قوه رو غذا داد، درست علم تحصیل کرد، از اون به بعد پای دل میاد میون، اونجا دیگه حکمت عملیه، حکمت عملی، و اون دوباره باز خودش وادی داره و عجله نفرماید. حالا در حکمت عملی و عرفان عملی که ازش تعبیر میشه به سیر و سلوک انسانی، اینجا با چه کار کنیم؟ باید شروع کرد به تصفیه نفس، به تصفیه دل، که دل لایروبی بشه، پاک بشه. اگر این جدول، حالا این جدول بحر وجود که شناساییش کردی، یافتی که تو بزرگترین جدول نظام هستی هستی، حالا بفرما اینو لایروبیش کن. این جدول اگر درست تصفیه و لایروبی شود، انشاءالله از تو حرکت و از خدا برکت. درست سخته، درست به تعبیر آقا بارها می فرمودن که من در پای صحبتهای مرحوم آیت الله العظمای فارسیوی رحمت الله علیه می نشستیم، ابتدای طلبگی، بله آیت فارسیو بارها می فرمود که آدم بخواد عالم بشه، به کمال علمی برسه، مثل اینی که با مژه چشم میخواد چاه بکنه، با مژه چشم در زمین سفت و سخت چاه کندن کار آسانیه، با مژه چشم چاه کندنه. یه وقتی آدم با بیل و کلنگ چاه میکنه باز راحته، الان که با دستگاه چاه میکنن خیلی راحته، اما شما بخواید با مژه چشم چاه بکنی، با دستم نه، دست خالی هم آدم میشه به یک صورتی بالاخره زحمت بکشه چاه رو بکنه، اما با موجه چاه بکنه. که آقا میفرمودن که ما اون موقع حرف آقای فارسیو را، دوران ابتدایی بود مثلا، ولی حالا مطابق با قابلیت شنونده داشتن حرف میزدن، ولی میفرمود اون موقع من حرف آقای فارسیو را اونطوری که بود ادراک نمیکردم، بعد که افتادیم به تحصیل و به زحمت اینها، دیگه همینجور پی در پی میگفتم ای آقای فارسی خدا رحمتت کنه حرف درستی میزدی. که آدم عالم بشه، به کمال علمی برسه، کتاب میشه بخونه، زحمت نداره، چند تا کتاب میشه خون، یه رشته علمی رو میشه طی کرد، دانشجو بشه، دانشگاه بره، طلبه بره بشه، 4 سال بره حوزه درسی بخونه و اون وقت خب لباس بزنه بیاد منبر بره مثلا نماز بخونه، این اندازه چرا؟ اینها رو میشه، اینا راحته، اما عالم بشه، به کمال علم برسه، حقیقت علم در جانش پیاده بشه، اون با موجه چشم چاه کندنه. حالا این اگر اینه تصفیه نفس، لایروبی دل، دیگه از اینها 200 چندان، ولی از طرفی هم توجه هم باید داشت که از اونورم هستن، نظام عالم هم یک پارچه برای ساختن ما قیام کرده است. لشکر حق هم گاه امتحان، همه هم لشکر الهی هم. همه در خدمت جنابالی قرار میگیرن و میبینید که چجور باید همکاری هم میکنن. ای خدا میبینید سنگ و چوب همکاری میکنن، بله ظاهر و باطن همه با آدم همکار میشن. و به تعبیر جناب بله محقق میرداماد که داشتیم حرفی میزدیم، ذکری میگفتیم، دیدیم سراسر عالم با ما هم صدا هم سنگ هم آوازن. اصلا عالم هم آوازه، تمام موجودات با آدم هم آواز میشن. الان کم این موجودات دارن با ما زحمت میکشن، سنگ و چوب و خشت و گل و آهن و سیمان و چه و اینا. الان میبینی تشکیل شده این ساختمان و همه هم به جناب عالی میفرماییم که آقا ما در خدمت شما بشینید، حرف بزنید، حرف بشنویم، درس بخونیم، کتاب بخونیم، منبر بروید، محراب داشته باشید، جلسه باشه، حضور باشه، مراقبت باشه، همه رو با ما همکاری میکنن. الان در جا تمام اینها دست از همکاری بردارن چی بیش میاد؟ یک لحظه زمین آسمان دست از همکاری با ما بردارن، ولی بره کنار چی بیش میاد؟ همه با شما همکار میشن عزیزان من، هستن و میبینید که همه در خدمت شما هستن. این جدول اگر درست تصویه و لایروبی شود، درست بشه، طبق حساب پیش برید، درست که یه وقتی سر از خانقه ها پیش نیاد، بله سر از درویشی گری های بله. و چه فرمایشات می فرماین؟ الان ما در صدد العیاذ بالله تخطئه بندگان خدا نیستیم، نمی خواهیم تخطئه کنیم، اما لایروبی کردن کار مشکلیه. نفس یک دفعه می بینی رفته یه جور دیگر خودش را نشون میده. تا درست تصفیه بشه، لایروبی بشه، خیلی مشکل هم هست. منتها اکثری تن به کار نمیدن، تن به کار نمیدن و تنها راه لایروبی کردن نفس ناطقه انسانی که انسان بیارمه و آرام بگیره اینی که بارها آقا میفرمودن که توحید قرآنی برای انسان پیاده بشه. شما از این خدا چی میخواید بداخل؟ خدا رو چی فکر میکنید؟ بله خدا یعنی چی؟ درست بشه. پدر گفت، مادر گفت، اجداد گفتن میخوایم نماز بخونی، اینها باشه، نمیگیم نباشه، اما اون خدایی تو پرستی نه خدای حسن است. اون خدایی تو پرستی نه خدای حسن است. باید توحید پیاده بشه. بالاخره شما از این توحید چی میخواهید؟ و توحید هم پیاده نمیشه مگر اینکه خودتون برای خودتون پیاده بشید، غیر از اینم راهی نداره. باید خودتون برای خودتون پیاده بشید، خودتو درست کنی، ببینی که کیستی، خودتو بشناسی. که به تعبیر آقا از این تعبیر میفرماید که اولین قدمی که باید انسان در اون وادی پا بگذارد و قدم من کیستم. میری کتاب منازل سائلین رو باز میکنی، میگه 100 تا منزل باید طی کنی، درسته؟ در 10 مرحله، هر مرحله هم 10 تا منزل، 10 تا 10 تا میشه 100 منزل، میشه منازل سائلین. میروی در منطق طیر عطار نیشابوری، ایشون میفرماید باید در 7 مرتبه خودت رو بالا بکشی، مرتبه نفس، طب، نفس، عقل، قلب، روح، سر، خفی، اخفا، اینا فرمایشاتیه، اینا همه درست. اما حالا ببین راهی که تمام این حقایق را برای انسان باز کنه، آقا که میفرمان که اولین قدم این است که بفرمایی من کیستم. از خودت یه همچین سوالی بکنی. در شگفتم ز مرد و زن یک سر، پاک مست و خمار. یعنی چه؟ اصلا به فکر خودشون چرا نیستن؟ می نیندیشدم که در راه هست اندر این روزگار. یعنی چه؟ بله که هیچ کس از خودش سوال نکند که آخر من کیستم در این نظام هستی. خودت رو دنبال بفرما، از غیر خودت دست بکش، تنها کسی که با او کار داری خودتی. اگر درست تصفیه و لایروبی بشه، مجرای آب حیات، حالا انشاءالله اینا همه بحث‌های آینده، آب حیات مراد علمه که آدم مجرای علم قرار بگیره. مجرا یعنی محل جریان آب، آبم آب حیات، آب حیات علم نفس ناطقه انسانی که و علم آدم الاسماء کله هاست و مجلای ذات و صفات میگرده. مجلا محل تجلی، علی میفرمایید محل تجلی که الان این چراغ که روشنه میشه محل تجلی ذات حق، و ذات حق در خود انسان ظهور پیدا میکنه. ذات حق، مجلای ذات و صفات، تمام اسماء الله در اون متجلی میشه، تمام اسماء و صفات الهیه در نفس ناطقه انسانی متجلی میشه. و چه دلسوز میشه. این برخلاف اون است که کسی فلسفه بخونه، عرفان نظری بخونه و فقط حرفشو بزنه، بگه که مثلا آدم باید جواد باشه اما هیچ اهل جود نباشه، باید انسان رحمان باشه، مهربان باشه اما به وقتش رسیده به هیچ کسی رحم نکنه، باید انسان بخشنده باشه، باید گذشت داشته باشه. آقا الان که دو نفر دعوا کردن میبینی آقا اومد این وسط، آقا آدم باید گذشت داشته باشه بالاخره. خب خوبه، اما وقتی یه جوری بذار ایشون جای کارش گیر بیفته، حالا 500 تا واسطه میشن، مگه آقا گذشت میکنه؟ پس معلومه که نخیر، اسم الله پیاده نشده. حرفشو میزنه، عبارت خوب مینویسه، کتاب خوب مثلا میشه آدم بنویسه، بعد منبر خوب میتونه بره، اما به وقتش حالا میبینید حرف پیاده نمیشه. عرفان را، اصلا عرفان را آقا اینجوری معنا میفرماین، عرفان را معنا میفرماین که اسماء الله در نفس انسان به علم شهودی پیاده بشه، انسان بچشد اسماء الله را. اینو میفرماین عرفان. تا عرفان این نشده عرفان نیست، تا عرفان این نشده هنوز آدم عارف نشده. عارف اون است که بسم الله الرحمن الرحیم که الله مقام ذاته، الرحمن مقام انسان، بچشد اسماء الله را. اینو میفرماین عرفان. تا عرفان این نشده عرفان نیست، تا عرفان این نشده هنوز آدم عارف نشده. عارف اون است که بسم الله الرحمن الرحیم که الله مقام ذاته، الرحمن مقام ذاته، الرحیم مقام ذاته، و این اسماء الله هم اسماء ذاتی هم هم اسماء صفاتی هم، اینها در جان انسان پیاده بشه که به بسم الله الرحمن الرحیم است که عارف در مقام کن مقیم است، که عارف محیی عزم رمیم است. و همینجور تجلی ها چه سرسر تا نسیم است، اینها در انسان پیاده بشه، حقیقتا پیاده بشه. ولی که جناب امام زین العابدین، آقا اینها اینجور حرف زدن کار آسانی نیست، اینا چه درد دیدن، چه رنج دیدن در کربلا، چقدر زجر کشیدن، چه کرده یزید با اینها، چه کرده شمر با اینها، و چه کرده و چه کرد. در این حال میبینید که وقتی خواست شمر سرش سید الشهدا رو ببره، روی سینه نشسته بود اینا، آقا بهش فرمود دست به این کار نزن، من بهشت رو برای شما وعده میدم، نکرد. اینو میگن مظهر اسم شریف رحمان، این جور مهربانه، این جور دلسوزی که نمیخواد یه بنده خدایی باز به اشتباه بیفته. حالا تا اینجاشو کردی، کم نکردی که؟ با پدرمون علی اونجور، با برادرم امام حسن اونطور، الانم که با من اینجور داری میکنی، اما با این حال بازم آقا فرمود که همین الانم بیا دست بردار، من بهشت برای تو نکرد، خودش نکرد. اینو میفرمان مظهر رحمت الهی. خب حالا یک کسی نسبت به آدم یه بدی کرده، آقا تا من انتقامشو نگیرم ولش نمیکنم. خب آقا جان پس چی پیاده شده؟ پس اسم الله کجا پیاده شده؟ پس این همه نماز میخوندی، شبان روز میگفتی بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم، پس این الرحمن کجا پیاده شده؟ پس چرا پیاده نمیشه؟ چرا در عمل پیاده نمیشه؟ و جناب امام سجاد این همه صحنه ها رو ملاحظه کرد، مشاهده کرد، دید. در این حال بازم وقتی در مسجد شام یزید رو کرد و آقا و گفت که عرض کرد آقا من میتونم توبه بکنم، آقا فرمودن بله میالانم راه بازه. این چه رحمتیه، این چه رعفتیه. این حال میفرمان بسم الله الرحمن الرحیم، نه خیر، حالا که اینجوری شده من تا از تو انتقام نگیرم نمیشه. خب چرا؟ بله نباشی اینطور. اگر درست تصفیه شود، لای روبی بشه، مجرای آب حیات میشه. خب حالا تصفیه و لای روبیش کردیم، تا چه مقدار تغایر در ما پیاده میشه؟ حالا ببینید شایستگی جانتون را، این دفتر شایستگی لوح محفوظ شدن کلمات نوریه. الان یکی از بطون معانی کلمه لوح محفوظ قرآن در اینجا داره خودشو نشون میده که نفس ناطقه انسان لوح محفوظ نظام هستیه. عالم هر چرا که میخواهد بنویسد میگه در لوح نفس ناطقه انسان بنویسیم که از بین رفتنی نیست. هست که هست، هست که هست. جماد میگه خوراک نبات بشن، نبات میگه خوراک حیوان بشیم. حیوانات همه میفرمایند که ما خوراک آدم میخوایم بشیم، که آدم باقی موندنیه، باقی است الالعبد، و هر کسی میخواد باقی بمونه خودشو به آدم برسونه، که این لوح محفوظه. هر کی هر چه درش بنویسد این لوح نگهش میدارد الا بی نهایه. فمن یعمل از بطون معانی لوح محفوظ نفس ناطقه انسانی اینه که فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره. بله اون یکی رو نمیخونیم، بله اون دیگه مال شما نیست، این مال اینجا. بله فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، هر چرا در نفس نوشته ای اونو میابی. هیچی گم شدنی نیست مطلقا، هیچی گم شدنی نیست. الان از صبح تا حالا چقدر اشکال صور تو چشمت آمده، به گوشت صداها شنیده، اینا هیچ کدام در نفس تو از بین نمیره، همه محفوظه. اینی که آقا میفرمان که خودتون بپایید که همینجور شبان روز با شنیدن، با دیدن، با بویدن، با چشیدن، با خوردن، با حرف زدن، شبان روز دارید خودتون میسازید و شما الان همینی هستید که اینجا نشستید و حقیقتتون اینه و از این به بعد هم همینطور دارید میرمید. این دفتر شایستگی لوح محفوظ شدن کلمات نوریه. تمام موجودات نظام هستی را تعبیر میکنن به کلمات نوریه، چون همه قرار شد که دفتر غیب و شهود باشن، همه قرار شد مظهر واجب الوجود باشن، که کل موجودات عالم مجلای حقن، محل تجلی نور حقن، که الله نور السماوات والارض مثل نوری کمشکات. تمام عالم همه نور و چراغدان و چراغ نظام هستی برای خدای تبارک و تعالی هستند. و جنابالی نفس ناطقه تو شایستگی اینو داره که لوح محفوظی بشه، یه دفتری بشه که تمام این کلمات نوریه در اون نوشته بشن. لوح محفوظ شدن کلمات نوریه. حالا این کلمات نوریه چی هستن؟ اینها شجون حقایق اسما. حالا اینها همه بحث عزیز من بحث داره میان. شجون جمع بله شجد به معنای پیچیدگیه و ارتباط خاص بین کلمات وجودیه. اون چنان نفس ناطقه انسان میتواند بالا برود که ارتباط تمام کلمات وجودی عالم را به همدیگر یک جا داشته باشه. تمام اشیاء عالم به همدیگر مرتبطن، متصلن، که انشاءالله درس 8 و 9 از 9 به بعد این فرمایش پیش میاد و عرض میرسانیم. شجون حقایق اسما، اینجا نشأه طبیعت، اینجا بظاهر این اسما را تعبیر میفرمایید به رقائق، رقیقت که تنزل یافتن. به ظاهر میبینی کثرتن، الان آسمان اونه، زمین اینه، آب اونه، خاک اونه، آتش اونه، هوا اونه، آتش میسوزونه، زمین یک کره خاکی کذاست و آب یک مایع روان کذاست، آب یک بخار کذای در فضاست، دریا اونه، آفتابم که یک کره بله جرم سوزنده حرارت دهنده کذا و کذا، تمام ستاره ها همه برای خودشون بله حقیقتی و به ظاهر یه ظاهری دارن، اینها همه میشن رقائق، اینها میشن رقیقه. بعد این رقائق رقیقت ها حقیقتی دارن که حقیقت همه رو که جمع بفرمایی میشه حقائق. این حقائق در مقام احدیت همه به هم دیگر پیچیدن که تمام حقیقت ها مندمج می شوند در مقام سر عالم و باطن عالم و روح عالم، که اینها با هم دیگر در هم پیچیده اونچنان مندمج می شوند که دیگه تمام حقایق ها حقیقت ها همه می شن یک حقیقت. اون مقام رو تعبیر می کنند به شجون حقایق اسما، که دیگه همه در هم پیچیده شدن، که اون را مقام شجون حقایق اسماء میگن. اسماء الله به یک معنا تمام این موجودات عالم، این موجودات ظاهری عالم که اسماء الله هم رقیقت هم، این رقیقت ها همه حقایقی دارن که به این من شیئن الا اندنا خزائنا، که اون مخزن ها، اون ملائکه، اون مراتب وجودی ما فوق عالم، اینها رقایق هم، این و این اونها حقایق هم. اون حقایق همه به هم دیگر پیوستن که بعد وقتی میرسی میبینی که یک حقیقت همه هست، که یکیه همه هست، اون را که همه در اون یه حقیقت جمعن پیچیده شده ام، در نوردیده شده ام، اون مقام رو میفرماین شجون حقایق اسما. و نفس ناطقه تو شایستگی اینو داره که لوح محفوظ اون مقام بشه، که از اون مقام اگر بخواهیم در یک تعبیری به یک کلمه تعبیر کنیم میشه مقام احدیت اشیاء عالم، که میفرمایید قل هو الله احد. این اسم شریف الاحد باید حل بشه. احد یعنی چه؟ بله احد مقام به یک مقام معنا شجون حقایق اسما در اونجا جمعه، که همه در اونجا هستن، به اونجا میرسه که بشه مقام احدیت. بعد این حقایق میبینید میان حالا در مقام کثرت پهن میشن، و در مقام کثرت که پهن میشن اینجا میشه رقایق. این رقایق شؤونی دارن، الان مثلا میبینید شأن آب چیه؟ آب الان چقدر شؤون داره؟ الان جنابالی از آب چه استفاده ها میفرمایید؟ تمام اون چه که از آب برکت به تو میرسه، تمام اینها رو میفرمایین شؤون. و الان خود جنابالی که در اینجا نشسته ای، که به عنوان یک رقیقه و یک مرتبه تنزل یافته از اون حقیقت خودتی، که حقیقت تو الان این نیستی اینجا نشسته ای، حقیقت تو در مراتب وجودی ما فوقه، و تو الان دم به دم الان در این حالی که با بدن ظاهریت در این عالمی و با این بدنت چقدر شؤون داری که فقط دیدن تو یک شأن توه، شنیدن تو یک شأن توه، حرف زدن تو یک شأن توه. الان جناب عالی در این شأنی از شؤون تو به نام حرف زدن چقدر ماشاءالله وسیع. اون موقعی که از مادر متولد شدی این زبان تو فقط گریه بلد بود، فقط گریه، این بافت تو فقط گریه رو بلد بود. بعد یواش یواش دیدی که این بافت تو خنده رو هم بلد شده، بعد میبینی جلوتر آمد این بافت تو دیدن رو هم متوجه شده، همین بافت صورت تو شنیدن رو هم یافته، این بافت تو بویدن رو هم بله بهش متحقق شد. کم کم میبینی نه به حرف در آمده، حالا دیدنش چه عجیب و غریب، شنیدنش چه عجیب و غریب. چقدر الان دانشمندان دارن در علم طب راجع به همین شنیدن گوش تو دارن تحقیق میکنن، چه زحمت ها میکشن، چقدر در آزمایشگاه ها این گوش آزمایش میکنن، چی جور صدا رو میشنوه اینها، این همه زحمتی که میکشن تازه دارن راجع به یک شأنی از شؤون بدن تو به نام شنیدن، به نام این گوش دارن تحقیق میفرماین. حالا کل بدن تو چقدر شؤون داره؟ راجع به چشم تو الان چقدر دانشمندان چشم پزشک مشغوله؟ راجع به گوش چطور؟ فلون آقا طبیب گوشه، اون آقا طبیب چشمه، اون آقا طبیب معده است، اون یکی طبیب امعا و احشاه، اون یکی طبیب گوارشه، اون یکی طبیب بله بینیه، اون یکی طبیب حلقه، اون طبیب قلبه، اون طبیب اعصابه، اون طبیب مغزه. لا اله الا الله. حالا همین این بدن تو الان هزاران رشته علمی علم طب را به وجود آورده که الان این بدن تو فقط یک رقیقه هست نسبت به حقیقت تو در مرتبه عالم ظاهر. حالا برو این بدن میذاری لای رخت خواب، بعد میبینی به خواب رفتی، با یه بدن دیگری مکه میری، کربلا میری، اینجا میری، پیش همساده میری، درخت ها میبینی. حالا اون دیدن تو چطور؟ اون شنیدن در خواب چطور؟ اون حرف زدن در خواب چطور؟ اون راه رفتن در خواب تو چطور؟ اون همه اشکال و صور که در خواب میبینی اونها چطور؟ اینها الان همه شؤون وجودیه، فقط نفس ناطقه تو یکی هستن؟ بله. خب حالا از اینجا برویم بالاتر، عالم برزخ میرویم که میگن وقتی آدم رو در قبر گذاشتن بالای سر این آقا یک دریچه‌ای باز میشه. اینا دیگه تشبیه معقول به محسوسه، اینقدر نیایی در این قبر خاکی فکر بفرمایی که اینجا دریچه‌ای درست میشه، این دیشب که ما این میت را این جسم را گذاشتیم در این خاک، این قبر این جسم را به هم فشو، این نیست، این قبر مادیه، این قبر فقهیه، اون فشار قبر قبر فلسفیه، اون قبر عرفانیه، قبر عرفانی مربوط به نفس ناطقه انسانیه، این مربوط به این قبر مادی طبیعی نیست، این قبر بدنه. اونی که باید جان انسان رو بفشارد، آدم رو فشار بده، اون قبر نفس است نه قبر بدن، که این تازه یک شأنی از شؤون توه. حالا این تازه بدن تو، بدن حیوانات چقدر شؤون دارن؟ دریا الان چقدر شأنی داره؟ امواج دریا شؤون دریاست. الان کوها چقدر شؤون وجودی دارن؟ این معدن ها چقدر شؤون وجودی دارن؟ آفتاب چقدر شأن داره؟ مستقیم به تابت طوریه، مبرب به تابت طوریه، در قطب طوریه، در خط استوا طوریه. از دور دا طور دور زمین بگردید میبینید هر کدام با آفتاب یک نحوه رابطه ای دارن. اینا همه شؤون وجودی آفتابه که در هر یک ثانیه 14 میلیون تن انرژی صادر کنه برای نشعه زمین، برای اینجا. این تازه یک شأنشه. باید به ماه نور بده، باید به ستاره ها نور بده، به منظومه شمسی نور بده. اینا همه شؤون رقایق هم. همه شؤون هم. منظومه شمسی به دور ستاره ولکا بگرده، ستاره ولکا به دور جناب ستاره شعرای یمانی بگرده، اون باز دوباره مافوق او کهکشون ها هستن، اون چه قوقاییه. و هر روز به روز کهکشون ها کسب بشه و کشف بشه، اینها همه میشن شجون رقایق اسما. حالا اینها چون تنزل یافتن، اینها رو میفرمایید ذهن. مثل اینکه الان اون برق میزنه، بعد فرض بنده شما که الان اینجا نشستیم، این سایه مون میفته روی فرش، اون سایه رو میفرمایید ذهن، اونو میفرمایید رقیقه، خود جناب عالی میفرمایید حقیقه. این نشعه طبیعت یک سایه ایه، یک رشته ایه، یک سایه ایه. این سایه کیه؟ به تعبیر آقا بارها در درس میفرمودن که یک کبوتری داره تو آسمون پرواز میکنه میره، سایهش روی آفتاب میزنه، سایهش روی زمینه، و شما همین سایه رو هی نگاه میفرمایید، میبینید این سایه اینور میره اونور میره، بال میزنه چه میزنه فلان، و بعد بهت میفرمان که آقا لطف بفرما تعالی سرتو بالا بگیر اون بالا رو نگاه کن. ایش اون بالا رو که نگاه میکنه میبینه عجب، این که سایه بود که پرنده، اونی که اصل، اونی که اصل اون بود. ولذا جنابالی رو مستقل قامه خلق فرمودن، گفتن آقا جنابالی سرتو به سوی بالای عالمه، که تو نسبت به این درخت های بیرون درخت واژگونه ای. این درخت های بیرون سرشون ریشهشون به زمینه، پوزشون تو خاک فرو رفته است، پایشون به سوی آسمانه، شاخهشون به سوی آسمانه. اما جنابالی نفس ناطقه تو، جسم مبارک تو، سر به سوی آسمانه. بهت میفرماین آقا جان تعالو سرتو بالا بگیر، ببین این عالمی که تو نگاهش میفرمایی از زمین و آفتاب و این همه مجموعه غیر متناهی عالم ماده که هرگز متناهی نیست، هرگز در ابتدای عالم به جایی نمیرسید. هر چه علم تحقیق بفرماید، هر چه علم جدید تجربیات لطف بفرماین، زحمت بکشن، ممنونشون، لطفم میکنن، تحقیقاتم میکنن، هر چه بفرماین امکان نداره برای عالم مبدا زمانی تعیین کنن، راه نداره. عالم هست و هست، این عالم ظاهریه، هرگز هم متناهی نیست، هرگز به انتها نمیرسه. از اینجا بروید به هر کجا میروید بروید، هرگز تمام شدنی نیست. تمام اینها رو میفرماین یک سایه ایه تازه، اینها رو میفرماین رقایق، سایه ها. حقایق چی هن؟ حقایق متنشونه، متنشونه یعنی اینجاها باید در برویم، این آسمون ها بریم یه جای دیگر متن رو پیدا کنیم. نه، متن همینجاست، باید همینجا پیدا کنیم متن رو، باید همینجا متن رو بیابیم. مثل این که الان میفرمایی تو همینجا نشستی، اما باز میگی بدنم اینجا نشسته، من که اینجا ننشستم، که من چیز دیگریه. پس من تو رو باز بریم کجا پیدا کنیم؟ کجا هم نمیخوای بریم، همینجا باید پیداش کنیم. بله، پس میفرمایی منم مکان داره، اینجا داره، نخیر اینجا هم نداره. با درستش بفرمایی این نفس ناطقه انسان این شایستگی رو داره که تمام این رقایق را بگیره، تمام شؤون این رقایق را تحصیل کنه، و علاوه از این بالاتر بره به حقایقشون هم برسه. نه تنها به حقایق برسه، به شجون حقایق اسما هم برسه، به اون پیوستگی خاص، به اون اتصال تام. که یک دفعه میبینید که چی شده که بله یک دفعه مثلا بسم الله الرحمن الرحیم آمده، تمام قرآن برای پیغمبر آمده، تمام قرآن برای پیغمبر آمده، نازل شده. انا انزلناه فی لیلت قدر، که شجون حقایق اسما، مقام احدیه و شؤون رقایق ذلیه اونها رو داراست. این شایستگی رو جنابالی داری که انشاءالله لوح محفوظ همه بشی. حالا اینه دل تو، جان تو که این اندازه لیاقت داره. پس عزیز من، این بیت از خود استاغا هست، دفتر حق است دل، دفتر حق است دل، بر اساس حق آفریده شدی. هو الذی خلق السماوات والارض بالحق، دل تو هم بالحق آفریده شده، آب و آتش بر اساس حق آفریده شده، تمام زمین و آسمان همه بر حق هم. یک کلمه وجودی نیست که تمام دانشمندان اگر جمع بشوند بگن آقا این کلمه وجودی بی خود آفریده شده. اگر کسی بگوید خبر از جهل خود میدهد، نه خبر از بیهودگی عالم. همه بر اساس حقن. حالا که اینه، جنابالی هم دفتر حقی، حالا که حقی قلم بردار به حق بنگارش، درست اینو بنویس. بله دفتر حق است دل، حالا که دفتر حقه به حق بنگارش، اینو بر اساس حق بنویس، اون طوری که به دستور داده ام بنویس. خودت نمیتونی هر دوری که دل خودت میخواد خودتو بنویسی. پس نیست روا پر نقوشه باطله باشد، این آخه درست نیست که هر جور خودتو بار بیاری، این درست نیست هر جور خودتو بار بیاری. شما یه دفتر میری از مغازه میخری 50 تومن، 100 تومن، 150 تومن قیمتشه، و یه مداد میخری، یه پاکون میخری، و به فرزندت میگی که فرزند من اینو بگیر و درست بنویس، درست بنویس. خب ولی این بچه بگیر و این دفترهای خط خطیش کنه. بله؟ صد بر دفتر رو در ظرف دو دقیقه میشه خط خطیش کرد. اما لطف بفرما بشین این دفتر صد برگ تو رو درست بنویس. ببین چند ماه طول میکشه. حالا این آقا باید امروز بره مدرسه. این آقا زاده شما. امروز بره مدرسه. معلم براش درس بگه. پای تخته بنویسه. اول اینقدر بهش یاد بده تا ایشون این دفتر رو درست مشق کنه. امروز مشق میکنه باز میره فردا معلم آقا اون کلمه رو درست نمیشه. اون خوب نوشته نشده. اونو پاک کن درست دوباره بنویس. بله؟ تا دفتر درست نوشته بشه و خط خوب بشه میبینید که میلیون ها نفر محصل دارن خط می‌نویسن اما آقا فلانی خطاطه. فلانی خطاطه. همه از خطش لذت میبرن. این خوب می‌نویسه. ای خدا تا دست ادب بشه خوب بنویسه چقدر طول میکشه؟ همین دست ظاهری تا مؤدب بشه از جنبه لفظ لغت مؤدب بشه درست بنویسه چقدر یه محصل طول میکشه. بعد حالا حق نیست که خدا به من و شما بفرماد آقا جان این دفتر به این خوبی رو من که به شما دادم که این دفتر شایستگی اینم داشت که تمام حقایق نظام هستی که درش بنویسی. حالا پس چرا اینو گرفتی همجو خط خطیش میکنی؟ بله یه وقتی از اینجا هست برای ما آخونده الان زیاد داره پیش میاد تو دوران قبل از انقلاب طوری الان طوری دیگه. همین دیشب که نه پریشب که برای تشرف محضر شما می آمدم آمدیم برای دیسکا که ماشین سوار بشیم و دیدیم که این آقایان خب گیر آخوند افتادن ماشین سوار کردن مشکله. یکی از اینا حالا خوشم هم آمده باریکلا حالا آدم رو به راست باشه خیلی خوبه. یکی از این آقایون گفت که آقا جان این آقا جا داره میخوادم بره اما ایشون میخواد نوار بذاره و شما مثلا برای شما زحمت میشه. گفتیم خب ممنون شما. حالا ما که دوست داریم این جمله رو بهش گفتم نمیدونم چقدر از حرف من تدبر کرده باشه بهش گفتم حالا ما که جان عزیزه شما رو میخواهیم گوش شریف شما رو بالاتر و شریفتر از این میدونیم که خودتون رو به این الفاظ به این مثلا اسباب دل خوش بکنیم. حالا اگه از ما حرف میشنوید مختار میسید. حالا دفتر حق است دل به حق بنگارش. حیفه اینی که باید حقایق ملکوتیه بشنوه این که باید اسباب نظام هستی رو بشنوه این که باید از درخت حرف بشنوه این که باید از زمین و آب و هوا و دریا حرف بشنوه حالا چیه که مثلا این آدم آلودش کنه به خط خطی کردن نیست روا پرنقوشه باطله باشه حیفه خودمونو بی خود ننویسیم بی جور دهن و به هر حرفی باز نفرمایی کم گوی و گزیده گوی چون دور تا زندک تو جهان شود پر حرف بزنی حرف اساسی بزنی حرف بشنوی حرف اساسی بشنوی غذا بخوری روی اساس غذا میل کنی شما همینطوری آفریده نشدید عزیز من همینطوری آفریده نشدید عزیز من که همینجور هر جور آدم خودشو بار بیاره نیستید شما الحمدلله شأنتون اجل از این حرفا دارم به خودم میگم یه بارم اینجا دیگه ماشین سوار شدیم بله رفتیم قم خسته کوفته ساعت 10:11 شد و سر خیابون باز اونجا وایستادیم یه ماشین دیدیم بنده خدای ایستاد لطف کرد بعد ما رو سوار کرد دیدم که تا سوار شدیم ایشون دست برد روی اون موجه و اون گوینده ضبطش اون صداش پایین بود و خیلی صدا رو بنده خدا کم کرد محترم بود آدمه معلوم بود آدم با شخصیته در این حالی که داره اون چرت هم گوش میده معلوم آدمه با شخصیتیه صافه عباسم طور بعد رو کرد گفت که آقا موسیقی حرامه بهش عرض کردم که آقا جان حالا حرف از لفظ موسیقی زدی موسیقی حرف زیاد داره راجع موسیقی حرف فراوانه اگر نظر مبارک حضرت عالی این باشه که منظور این نوارهایی که برای ضبط میکنند و اینها منظور این نظر شریف شما هست گفت که آره همینها رو میگم اینا. عرض کردم که آقا جان من کاری به حلال و حرام اینهاش ندارم، الان مرا به دیده آخون نگاه نکن، اما من از شما این رو استدعا میکنم که آیا گوش مبارک و شریف حضرت عالی حیف نیست که ولی این صدا رو بشنوه؟ دیدیم بیچاره له شده. گفتم من نمیگم حرام، اصلا حرام حلال هرچی دوست داری بکن، کاری نداریم. من از شما فقط یه استدعا دارم، به سؤال من پاسخ بدی که آیا این گوش عزیز، این نازنین، که باید چقدر حقایق بشنوه، این حیف نیست؟ خودت اینجوری داری؟ دفتر حق است دل به حق بنگارش، نیست روا پرنقوش باطل باشد. الحمدلله رب العالمین.